بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام در آغاز این سومین جلسه اون بازی هایی رو که یادداشت فرموده بودید یه خورده باز با هم فهرستش رو جلو بریم. خب حالا من تا اونجایی که گفتم رو ادامه میدم، بعد شما با مجموعه‌ای که جلسه پیش یادداشت کرده میتونید اضافه کنید و اونایی هم که جلسه پیش گفتیم رو یادمونه، خیلی طوری نیست. میخوام بشمارم، اگر برگه‌ای که دفعه قبل نوشتین یادتون نیست یا همراهتون نیست من بگم چون یادم. فکر میکنم بازی یک رو گفتیم، هفت سنگ، و بعد تو پرانتز نوشتیم که میتونه هفت بازی دیگر هم باشه، یعنی اشیاء دیگری هم میتونه باشه، و پیشنهاد دادیم که برای یافتن اشیایی که بتونه روی همدیگه سوار بشه، مشابه همدیگه باشه، هم میشود خودتون یه بازی هایی رو طراحی کنید. دومیش اموزنجیر باف بود که گفتیم میشود سرودهای مختلف و جایگزین بچه هایی که نیستن. سه گرگم به هوا و چهار لیلی و پنج وسطی و شش زو. خودتون که اینا رو بلدین الحمدلله، حالا کسی بلد نبود میپرس. هشت قایم موشک نوشتیم. قایم موشک رو دو تا تذکر کوچیک راجبش بدونیم. یکی این که ممکنه گاهی این قایم موشک ها در زمانهای خوبی نباشه، یعنی هنگام شب یا در محیطهای غریبه این بازی رو نکنیم. گاهی اوقات ما بچه هامون دچار یه ترس هایی میشن که بعد هی باید بگردیم ریشه هاشو پیدا کنیم. یکی از جاهایی که این ترس ها پیش میاد چون فرد باید بره در یک موقعیتی که پیدا نشه، گاهی دچار ترس میشه. نکته دومی که راجبش بدونید اینه که ما در عین اینکه پیشنهادمونه که نسبت به بچه ها تا جای ممکن خوشبین باشیم و به اونها برچسب نزنیم، ولی دقت کنید که بچه ها جاهای مخفی رو که در دسترس اولیا و در نگاهشون نیست رو حالا کشف نکنن. از جمله چیزایی که باز الان شاید گفتنش خوب باشه، بعضی خانواده ها آدم میبینه در بزرگسالی مشکل دارند، اینه که تو خونتون عادت نکنه بچه به در بسته بودن اتاق خواب ها. بعضی از پدر مادرها خودشون بنا به مصالحی که فکر میکنن درسته، از ابتدا بچه ها رو عادت میدن به اینکه در اتاق بسته باشه، یعنی شبا در اتاق ها رو میبندن، بعد فکر میکنن خب اینجوری ملاحظاتی کردن و یک پیشبینی هایی کردن که اتفاقای دیگه نیفته، ولی غافل از اینکه این خوب نیست. پیشنهاد من در بسته بودن در اتاق اینه که ما به بچه ها بگیم بچه ها اگر جایی در اتاقی بسته بود، معناش اینه که برای ورود باید اجازه بگیریم. این مفهومه، روشنم هست، نیازه به دعوام نداره. بچه 4 ساله میشه گفت، بچه 8 ساله میشه. و نکته دوم اینه که در اتاق زمانی بسته میشه که ما نیاز داریم به یک تعویض لباسی، که خب میخوایم به دیگران بگیم الان شما وارد حریم شخصی ما نشین، استثناء دیگری نگذارید، خودتون نگذارید. یعنی مثلا فرض کنید به عنوان یه مادر که پسر بچه دارید، شما یه مراقبتایی میخواید داشته باشید، این خیلی خوبه، ولی اینکه این مراقبت‌ها رو عنوان کنم نه. شما بگید برای تعویض لباس اجازه دارید در اتاق ببندیم، در اتاقم که بسته بود یعنی با اجازه وارد شید. این قالبیه که شما برای جاهای مخفی، و الا باید جوری باشه که قسمت‌های مختلف خونه برای هر کسی قابل رؤیت باشه، و اگر مادر یا پدر یه دور معمولی تو خونه بزنه متوجه بشه که هر کسی در چه موقعیتیه. این قاعده رو الان اگر بچه اولتون آغاز سنین دبستانه محکم بکنین، بعد انشالله بچه سومتون نیاز به کار نداره، همینجوری میشود به طور طبیعی یاد بگیره و عمل. نکته بعدی فرمودن دوچرخه سواری. دوچرخه سواری با فرض این که شما خانوادتون دوچرخه دارن و اینها خب، ولی من فرضم بر اینه که بعضی خانواده دوچرخه ندارن، بعضی خانواده نمیخوان تهیه کنن، بنابراین دوچرخه سواری رو میشود به شکلهای دیگه هم تجربه کرد. منظورم چیه؟ ببینید گاهی من فقط وقتی میام با شما پارک دوچرخه داشته باشن، دوچرخه هم اینجوری باشه که جلو دوستان بتونم بگم دوچرخه منم خوبه. گاهی اوقات شما اصلا این اعتبار داشتن وسائل رو در ذهن بچه ها کوچیک میکنید. ما میتونیم با همدیگه لذت ببریم بدون اینکه دوچرخه نداشته باشیم. فکر کنم جلسه پیش اینو اشاره کردم، گفتم اگر یه خانواده‌ای رسید به اینکه من دیگه هر چی لازم بوده برای بچه‌م خریدم، دیگه نمیدونه الان چی تهیه کنه، این معلومه مسیر رو اشتباه آمده. یعنی عیب نداره اگر دوچرخه بچه شما کوچیک شد، شما براش تهیه نکردین، بعد حالا این بشه ابتدای خلاقیتی. مثلا من خودم یادمه که یه دوره دوچرخه داشتم، بعد دوچرخه‌ای که برام کوچیک شده بود به من پیشنهاد دادن دوچرخه تو رنگ کن، نوش کن، دوباره سوار شو. خب من یه دور همه دوچرخه‌مو سفید کردم، بعد به من گفتن که، بعد احساس خوب نداشتم، خب خوب رای نکرده بودم دیگه حالا تو اون سن و سالی که بودم، بعد به من گفتن که خب حالا ما برای شما رای میگیریم آبی آسمانی، با اون آبی آسمانی و این سفیده سعی کن یه چیزی درست کنی که جالب باشه. خب یه عامل تشویقی من لازم داشتم، اون عامل تشویقی هم این شد که یه روز خدا رحمت کنه امداد شما رو پدر بزرگ من اومدن گفتن محمدی دوچرخه تو میدی، من از اینجا میخوام مثلا برم فلان جا کار دارم، دوچرخه‌ای که من باید فکر کنم آیا من تو خیابون سوار بشم خوبه خوشگله یا بده، پدر بزرگ من سوار شد تا اونجایی که میخواست بره رفت. بعد که آمد، حالا دوچرخه نه خیلی بزرگا ولی حالا، و بعد که ایشون اومد گفت آره تو خیابون چقدر با من شوخی میکردن که مثلا حاج آقا مثلا چه میدونم پسونکت، گفت حاج آقا چی، کلی با اون خندیدیم، ولی من فهمیدم با این دوچرخه میشه بازی کرد. دیگه اتفاق کوچیک بود و شاید عملا مثلا اون آخرین دوچرخه بود که من داشتم، تا زمانی که میخواستم سوار بشم همون دوچرخه بود، حالا با چند مدل رنگ زدن و تشویق های این گونه برای من کافی بود. آیا ما مثلا لزومن معناش اینه که ما نمیتونستیم دوچرخه بگیریم یا نه، این یک روش تربیتیه که اعتبار به این نیست. بنابراین اگه بزرگم بشم احتمالا ممکنه خیلی ناراحت نشم اگر مارک ماشین پدرم اون مدلی باشه، مثلا این مدلی باشه. این بازی بعدی فرمودن دزد و پلیس. دزد و پلیس رو نکته‌ای به نظرتون میرسه راجبش بگیم؟ چه؟ دست خودتون دیگه، کلاس ما که منفی خیلی معنی نداره، ولی اگه نکته ای به نظرتون میرسه برای ملاحظه یا این بازی، مثلا یکی از نکات اینه که همیشه یکی از بچه ها دوز نباشه.
یکی
از
بچه
ها
همیشه
دوز
میشه، بعد بهش بگیم تو چرا همیشه دوز میشی، چون من دوز نشم هیچ که دیگه دوز نمیشه، بازی خراب میشه. داشت مثلا ایثار میکرد که اون بازی انجام بشه.
حالا این که من میگم همیشه دوز نباشه معناش این نیست که لزوما من مستقیم مثلا این رو بگم. خب بچه ها این دفعه مثلا میشه ایشون دنبال شما ها بدوه، حتی من تعبیر دوز دو تغییر دادم، برای این که مثلا این الان امروز لباس ورزشی تنش کرده، اگر فکر میکنی مطلوبه با اون لباس ورزشی باشه، امروز مثلا نوبت این یکی باشه. تو محیط خانواده به تدریج یا حتی تو همسایه های ساختمان گاهی اوقات بعضی از بچه ها به تعبیر بعدش نامردی میکنن، یه بچه رو تبدیل میکنن به بچه وحشت و حمله، بعد خودشون لذت میبرن، این برای او آسیب رسانه. و از جهت دیگه باز مثلا پلیس بودن یا دوز بودن یه اعتبار نشه، یعنی این بازی رو اسماشو تغییر بدیم. آره ولی ببینید یه هم من اگه بگم دیگه بازی دوز و پلیس نکنیم، بچه ها یواشکی بازی میکنن و
ولی مثلا خب گاهی بچه‌ها نمی‌دونن، مثلا ما خیلی به عنوان پیشنهاد ببین قبل از اینکه بچه‌ها با این اسم آشنا بشن خیلی چیزا فرق
میشه. آفر
اون موقع
چند تا اسم خوب بگیم؟
بله
چند تا اسم خوب بگیم.
خود این باز استوپی خودش همینه، یعنی مثلا اسکوش آزاد کس همون دوزدو پولیس.
خب الان یه اسم استوپ آزاد
مثلا یه همچین چیزه که عمل کردی باشه
میشود.
مثلا حالا میشه باز فکر کرد اسمای قشنگ، مثلا این تور و کاری که بچه انجام میدن از اون آنها مثلا باید اسم گذاریش اسمه، حالا اسمش هم خیلی نباید اسم پیچیده باشه که
اما
مثلا
خب
این اسم
پلیس
که
ثابته
بچه‌ها
دوست دارم
اسم پلیس. نه اون بچه‌ای که میخواد جایگاه بین بچه‌ها پیدا کنه مثلا اعتماد به نفسش پایینه قبول. نه ولی بیشتر اینجوری که بچه‌ها دوزو ترجیح میدن چون فرار میکنه.
فرار میکنه
زبان فرار این موقع دوز میشه.
خب حالا من الان عرضم این بود که اون اسم رو اگه بخوام جایگزین کنیم، مثلا اگر یه بار ببینید شما وقتی اسم رو هی عوض کنید، نه که بازی اسم ثابت جاش بذارید، مثلا یه بار شد عقاب و آهو، یه بار دیگه شد مثلا شکار و شکارچی، یه بار وقتی متنوع بشه حالا دیگه تثبیت لزوماً نمیشود دیگه بچه شخصیتی. و بعد شما میتونید با تغییر این اسامی افرادی که باید اینجا نقش بازی کنن هم جا به جا کنید. یعنی مثلا الان خب لباس این مثلا به ببر میخوره، امروز تو ببر باش، فردا لباس اون. خب این یعنی نقش ها رو با لباس های خورده جا به جا کنیم. ما میخواستیم چیکار کنیم؟ میخواستیم یه نفر ثابت نباشه و از جهت دیگه ضمناً مثلا بار به تعبیر شما ها بار منفی نداشته باشه.
اسم بازی رو میگن در قالب چیزایی دیگه، یعنی یه چیزی که وقتی جا بیفته اسمش جا بیفته. مثلا این بازی واسه پسرها خیلی هیجانیه، حالا شاید دخترها
خیلی
دوست ندارن بازی اینجوری، اما پسرها وقتی که اسم اینجوری بیاد چه نقش هم دوست
رو
دوست دارن هم نقش پلیس رو دوست دارن.
خب ما الان اون اولم عرض کردم، گفتم ببینیم ما رو در رو مقابله نمی‌کنیم. مثلا یه مدرسه بر نمیگردیم میگه بچه ها دیگه مثلا اسم این بازی رو نگیرید. عرض کردم گفتم وقتی شما رو در رو مقابل کنید بچه‌ها این اسمو یواشکی میگه. ولی میخوام بگم من همین جوریه که به بچه‌ها یاد میدم که میشه بازی رو متنوع کرد. یعنی اگه شما خودتون مثلا با دو تا از فرزندانتون یا فرزندتون و خواهرزادتون تو خونه مثلا بگیم من دوست دارم مثلا عقاب باشم، من دوست دارم الان آهو باشم، من دوست دارم الان دنبال بازی باشه، میگه من اگه این بازیه میام مثلا بازی میکنم. به تدریج ببینید وقتی میگیم تربیت یعنی به تدریج یه چیزی را جایگزین یه چیز دیگه میکنیم دیگه. نگران نباشین که الان تو ذهنش چیه، کار دست ماست. اگر ما در عرصه تربیت فعال باشیم کار دست ماست. حالا اگه مدرسه هم بلد باشه کار دست ما، مدرسه باشه خب قدرت پیدا میکنه. ببین الان ما نمیدونیم دبستان بچه‌هامون چه جوریه، ولی فرض میگیرم ها شما مثلا قبل از اینکه دبستان شروع شد یه جلسه ای چهار تا دونه مادر با مثلا مسئولین دبستان درخواست کردیم میخوام بذاریم. حالا از این چیزا معمولا چون نیست اولا همه میگن وای چی شده چی میخواد بشه، بعدم وقتی شما جلسه گوشتی میگیم ما مثلا این 5 تا درخواست رو داریم، این 10 تا درخواست رو داریم، میشود دادن مدرسه رو با خوش همراه کنیم. یعنی لزوما معطل نشیم که حالا کی مثل ما عمل بکنه. فرمودن خاله بازی، خاله بازی رو پسرام میتونن بکنن؟ آره گاهی اوقات خیلی هم دوست دارن. آسیب هایی که مواظب خاله بازی باشین چیه؟ آره یعنی مثلا در آغوش همدیگه بخوابن، یکی مامان بشه مثلا اون یکی چی بشه، دکتر بازی هم در بیاد توش. بله دیگه تو خاله بازی تقویت لوس بازی هایی که بچه ها از خودشون در میارن برای بچه شدن. دوباره اینجا شما نگاه میکنید یکی هو خیلی هنرمند میشه تو بچه شدن. این تثبیت نباید بشه، نباید بشه. یعنی من اگر فقط دیگه بازی اینا شد خاله بازی، باید حواسم باشه که چه اتفاقایی داره میافته. استفاده خوبی که میتونه خاله بازی برای پسرها بکنید چیه؟
نقش پدر
نقش پدر، نقش مراقب، نقش زحمتکش، نقش فعال، مسئولیت. بله. یکی از نکته هایی که شما تو خاله بازی میتونید اگر زودی به هم نریزین، قضاوت نکنین، استفاده کنین اینه که خاله بازی الگوی روابط بزرگتر هاست که بچه ها پیاده میکنن، از مدل گفتگوشون، از حرفایی که زدن. مثلا فرض کنید بچه هایی که یهو شما سابقه نداشتی ولی برمیگرده میگه که اگه این کارو نکنی میکشمت. خب این بالاخره مادر بزرگی به کسی یه جایی اینو شنیده، باز عرض کردم دیگه، گفتم یهو شما وارد نباید بشین، باز تحلیل کنین، اجازه بدین که میدونید که مثلا یکی از کارهایی که میکنند اینه که در موقعیت‌های بازی افکار بچه‌ها رو تحلیل میکنند. یعنی میگن این بچه چه نگرانی هایی داره، چه خواسته هایی داره، چه تمایلاتی داره. اینا به این معنی نیست که اگر کسی از شما یه دونه فرزند داره تمام اینا رو متمرکز این فرزند کنه و هر جمله‌ای گفت به هم بریزه، نه، ولی اینا هم راه‌هاییست برای عمیق‌تر شدن در ذهن بچه ها. در مدرسه همین اتفاق اگر معلمان و مربیان درست ازش استفاده کنن خوبه. یعنی چی؟ یعنی یه خانومی که مسئول یا یک آقایی که مسئول تو حیات با بچه ها داره میچرخه، اگه متوجه بشه که این بچه تو بازیهاش مثلا چنین برخوردهایی رو عمدتا نشون میده، به عنوان یک دلسوز، نه به عنوان یک کسی که مچ گرفته، به عنوان یک دلسوز بتونه اینها رو با خانواده مطرح کنه، خانواده مطمئن باشه که این امانت داره، این حرف رو به مربی بغلی نگفته. اینا وقتی که اتفاقای خوبی در نتیجهش میفته. بازی بعدی نوشتن توپ بازی. توپ بازی دو مدل دیگه، یک توپ بازی در واقع با هدف، یک توپ بازی بی هدف. توپ بازی بی هدف یعنی توپو میندازیم وسط، میدویم دنبالش، میزنه این برمیزنه اون. توپ بازی هدف دار یعنی مثلا الان یه 10 دقیقه ما بازیمون اینجوریه که هیچکی از دست استفاده نکنه. الان 10 دقیقه بازیمون اینجوریه که الان فقط از دست استفاده کنیم، کسی پا نزنه. مثلا همینو شما بتوانید اون 10 دقیقه با حالا یکی دو تا اشتباهی که بچه‌ها میکنن 10 دقیقه رو با یه بچه 5-6 ساله پیش ببرید، خودش مهارت آموزیه. بعد توپو میشود تعداد بهش داد، یعنی حالا در حالی که توپ زرد رو فقط بهش میشه دست زد، توپ قرمز رو میشه فقط بهش پا زد، یعنی پیچیدش کنید کم کم. کار ساده ولی خیلی بچه‌ها علاقمندن، یعنی خیلی بچه‌ها با توپ میتونن. منتها ما معمولا اون توپ بازی‌های معمولی رو که هدفی درش تغییر نمیشه پیگیری می‌کنیم. چون
این قوانینشو یاد می‌گیرن.
بله، و خودشون، مهم اینه که خودشون در وقتای با هم بودنشون این بازی‌ها رو پیش می‌برن.
بعد یه موقع پیشنهادم میدن. مثلا میگن میشه اینجوری هم بازی کنیم. خودشون پیشنهاد جدی میدن.
اسم و فامیل برای بچه که مدرسه نرفته چجوری میشه بازی کرد؟
سلامی دیگه.
مثلا که با ب، اسمایی که با ب شروع میشه، با ب شروع میشه. باید 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 باید
ما
اکثریت صحبت می‌کنیم،
اکثریت
بچه‌ها باشن. یعنی اگر اشتباه آقای دکتر میگه که سلام آقا ها رو نباید نوشتن و در واقع لوح نویسی، مالا هم سیستم قدیمیه که اکثرا از مربی ها سیستم سنتی رو دارن، ولی سیستم جدید که مدارس خاص مثل مدرسه های ما هست میگن اصلا حروف نباید آموخته بشه، بچه ها آموزش داده بشه، نه نوشتنش لوح نویسی نه صدا آموزی.
خب ببینید، صدا آموزی با اینکه او بتواند از اطلاعاتی که داره و اون چیزی که درک میکنه استفاده کنه متفاوته. مثلا شما بهش میگید سارا، بابا. حالا یه الان تا تو ترافیک موندیم دیگه، 5 تا دونه اسم یا 5 تا دونه کلمه یا 5 تا چیز مثلا من براش اسم و کلم تعریف کنیم که مثل بگین که مثل سارا بابا باشه. من آموزش عملا آموزش نمیدم. میشه متا این بازی که اسم و فامیل اون جهتو داره،
یعنی بخوام
یه ذره
تعریفش بدیم.
بله شروع میشه با سه، میشه سارا سبت سارا
بچه. مثلا میخوام سارا، چون میخوام بگم که مثلا یه موقع هستش مثل مثلا کلمه آب، وقتی ما بگیم آه این آب کاملا جدای این تشکل، اما وقتی اون ترکیب میشه مثل سا، بچه ها میگیم اولش چیه؟ میگه سا. این اتفاق میتونه، نمیتونه این سه رو از این آب جدا کنه، مجزا کنه. این چون بعد این اتفاق وقتی میفته بچه اینو بگه بابا اولش چیه؟ میگه با، نمیگه ب. مثلا این ب خیلی بازه نیست، باید یه مدت ها ماها کار بشه تا بچه ها این چیزای ترکیبی رو تشخیص بدن. به خاطر همینه که یه زنی مثلا یه دفعه ما میریم امکان رو آسیب برسونه، بعد اگه بچه اینو به من حالا تو کلاس اول کل نیروش کار جوی بابا اولش بانی ب ب ب ب مثلا
اینا آبا ها
حالا من اینجا وارد سیستم آموزشی شما نمیشم.
میفرمایید مثل اینکه مثل این کلمه اون خودش تشابهاتش رو پیدا میکنه، ولی اشاره مستقیم به صداها و آواها و حروف نباید داشته باشید.
حالا اینجا اگه من بخوام در حدی یه خط بگم که یه خورده تفاوت میکنه نگاه هم با اون موضوعی که شما طرح میکنید، اینه که ببینید هر جا معناش دخالت آموزشی بود، من اینجا دارم دیدگاه شخصی ما میگم، الان به سیستم مدرسه شما کار ندارم، هر جا معناش دخالت آموزشی بود که مانع رشد یا پیشرفت یا تغییر مطلوب بچه ها میشد، من با نظر شما موافقم که خانواده با هماهنگی مدرسه پیش بره. اما این گونه بازداری از هر نوع تمرین، اهم از تقویت شنیدن یا تقویت گفتار را موافق نیستم. استدلالش خود طولانیه، بحث جلسه ما نیست. یعنی من فکر نمی کنم، ببینید یه زمانی به بچه ها به قول شما در مدارس خاص می گفتم مثلا کسی ورق نزنه صفحه 4 رو ببینه، ما الان صفحه 2 ایم، همین صفحه 2 باشه. خب حالا اگر یه جای این بچه ورق میزد، گاهی اوقات قدیمی ترا یاد میدادن مثلا میگفتن اگه چشتم افتاد مثلا چشتم ببند، حالا در این حد اگر معناش بازی مدرسه ای باشه، اگه معناش این باشه که حروف را زودتر یاد نگیره، شاید یه زمانی این خود جدیتر معنا داشت، ولی الان با این پیچیدگی های امروزه و حجم اطلاعات، اگر من بخوام مثلا هر نوع گفتگوی آوایی را، هر نوع تشخیص دادن این که بالاخره اینجا با سه شروع میشه یا با قاف شروع میشه رو به این معنا من کنم که هر یه بازی که من خواستم بکنم خلاصی اینو دخالت آموزشی فرض بشه، اینجا یه خورده باید بحث کنیم، یعنی بحث کارشناسیه. من فکر میکنم که در این حد لزومی به سختگیری نیست، ولی اگر جایی معناش دخالت آموزشی بود اونو راجبش صحبت میکنه. اینا معناش دخالت آموزشی نیست، بلکه گاهی اوقات اینا باعث میشه که از اون جهتش رو نگاه کنید که یه بچه ای وارد دبستان میشه و بعد احساس میکنه که به خاطر این تیپ دقت ها خیلی توانمندی ها و چیزهایی که بچه های دیگه دارن و زود تشخیص میدن، این اصلا باهاش کار نشده، اصلا نمیتونه حتی از ذهنش تراوش کنه، یه نوع بستگی در ذهنش میبینه، بعد میاد کنار همکلاسی ها مینشینه. و بدتر از این وقتی که مثلا معلم انتظار داره که خب حالا تو یه کلمه ای بگو که شبیه درخت باشه، یه پرتی میگه، کلی هم خجالت میکشه. پس اینو حالا واردش نمیشم، ولی میخوام بگم اگر جایی معناش دخالت نبود، پرداختن بهش به نظر من اشکالی نداره.
یعنی
یه نکته
دیگه که حتما کسی که میگه یک تسلط داشته باشه، گاهی مثلا چون همه اینا اسم مثلا نشانه، مثلا نشانه گفته میشه، صدا گفته میشه، اینا رو به درست مثلا یه دفعه میان مثلا از کلمه حرف استفاده میشه. میدونید باید اون کسی هم که حتی تو پیش دبستانی اون تسلط رو داشته باشه. اشکالش یه موقعی که تداخل ایجاد میکنه، اینجوری تداخل یادگیری سال نمیکنه ایجاد بشه، اینه که آیا واقعا حتی اون مربی که داره اینو میخواد این بازی کنه، آیا این تسلط رو داره؟
نه بحث ما الان مربی نیست، خب ما بحث اون مادر. بله. مادر. مادر مادر ما
دیگه
خب. حالا ما تقریبا
مادر، آیا مادر ما میاد مثلا با روشی که خودش قد قبله همه اینا که گفتن حرف، اما الان صدا یه چیز نشانه، یه چیز دیگه، مثلا یه سری میگن نشانه، یه سری میگن صدا، بعد مادر میاد میگه حرف اولش این باشه، میدونی؟ بعد اینا تو ذهن بچه وقتی بچه میره تو کلاس اول اینا تداخل یادگیری اتفاق بخاطر مادر که برای شروع کار که من توصیه نمی‌کنم، من چون خودم معلم کلاس اول بودم، مثلا من توصیه
نمی‌کنم.
نه اصلا دقتشون مشخص این مفهومو. نه ببینید
اول بودن مشکلات رو
ما یه موقع در
مثلا الان خدمت میگم مثلا ما این ای آخر مادر چون میگفت مثلا چون زمان قدیم اینا همه هر بود، همه هر تو هر بود تو، اما الان مثلا یعنی باورش نمیشه یک سال دیگه این درد نمیومد از مغز بچه، هر چی
میگه تا مادری باید باشه که مصاحبه کنه.
بله خب بله
مشکلات ایجاد میکنه.
بله مثلا میگه آقا
به
چسب
گفت
که
من
خواستم
اگه یادی کردم یه جایی بده مثلا شده که حالش میشه مثلا میگه مثلا ترش بعد اینا رو بچه ها به اسم اسفامیل مامانی مثلا به مطمئن اسفامیل مدل اسفامیل چه باز بکنن، یا مثلا سه تا حیوان که مثلا علف میخورن بعد تعدادش رو بیشتر کن میخورن، هرچون اطلاعاتش رو که بیشتر شد مثلا تعدادش رو بیشتر کن، حالا پنج شد بیشتر اینو میشه جزء اسفامیل جادار
میشه. یعنی ببینید با بازی با کلمات دیگه، ببینید ما عملا مادران رو تا قبل از ورود به اول دبستان نداریم، عملا بخشی از بچه ها برادر یا خواهر بزرگتری دارن که بخشی از این آموزش ها رو چه ما بخوایم چه نخوایم دارن میدن. خب یعنی اینکه شما به یه تعبیری میگید مطلوب این است که بچه رو تا پیش از آغاز آموزش یک پدر یک مربی خوب فریز کنه، این عملیاتی نیست. من نگرانی شما رو به عنوان یه معلم کلاس اول با اون تجربه درک میکنم، این که عرض کردم اینجا وقت وارده یه بحثی باید بشین فرای این اینه، ما عملا بچه ها رو فریز نمیتونیم بکنیم. بچه ها از داداش بزرگتر، پسرعمه بزرگتر، پسرخاله بزرگتر به قول شما حرف و نشانه و اینا رو به شکلای مختلفی میشنوه و میاد. صحبت اینه اگر ما به مادر گفتیم مادر تو قرار نیست آموزش بدی، قرار بازی کنی، این معنای بازی با آموزش متفاوته، بنابراین عمدتاً این بازی ها دخالت در مسائل یادگیری نیست. این حرف منطقیه چون نه فریز کردن داره و نه اینکه مادر رو ما مثلا تهییج میکنیم به اینکه تو برو آموزش مستقل بده که بگیم باید خیلی هم چیز بلد باشی. عملاً اون چیزی که شما میگین جز یک معلم خوبه کلاس اول ازش در نمیاد، یه معلم باید باشه. عرض من همین بود، گفتم ببینین ما باید جلوتر هم این بحث رو داریم اگر حالا یه وقت رسیدیم، ما باید خزانه لغات بچه ها رو افزایش بدیم. این اتفاق باید از حدود پیش دبستانی به طور جدیتر آغاز بشه، سالهای اولیه دبستان هم باید پیگیری بشه. دقت کنید بحث جلسه ما چی بوده؟ ما میخواهیم به استقبال دوره دبستان بریم. در دوره دبستان یکی از راه‌های افزایش خزانه لغات بچه ها درگیر کردن بچه ها با اسامی، با مفاهیم و با لغات. حالا اون لغات رو قرار است معلم بعدن خطکشی کنه بگه به این شکل به این ترتیب. ما نگفتیم مادر بیاد اینا رو آموزش بده، ولی باید مادر خودشو در این فضا قرار بده، از این فرصت استفاده کنه. بچه‌هایی که در دوره کلاس اول دوم سومی که شما میدانید خوب نمیشنوند، یکی از عللش همینه که این قرار بود با دقت بشنوه و از بین حرفایی که یا کلماتی که مادر داره میگه اینا رو بتونه تشخیص بده. این دقت رو نکرد. یعنی ما ممانعتمون ممانعتی است که نه عملا ممکنه نه لزوما همه اینو گوش میدن، آخه اصلا مخاطب ما نیستن، زمانی مخاطب شما میشن که این کارو کردن. ولی شما اگر مادران رو هم خودتون هم دیگرانی که این بحثا رو میشنونن یا نه، اونا بتوانند فضای بازی داشته باشن، بازی که الان دقت کن من میخوام چند تا دونه، حتی من تو عرضم گفتم چند تا چیز، نگفتم کلمه، ولی حالا الان بچه من میفهمه، عزیزم مثلا من یه کلمه یه بار گفتم، یه جمله بهت گفتم، ما کاری نداریم اون الان مفهوم جمله رو چی میخواد برداشت کنیم. به بچه هم میگم این جمله رو من گفتم. گاهی دیدیم مادرها تو دعوا میگن یه حرفو چند بار برات بزنم. خب این معناش اینه که اون حرفی که کلاس اول میخوان تعریف بکنن برات الان تو داری عوضی متوجه میشی؟ نه، زندگی عادی، افزایش بازی های متنوع و افزایش دقت بچه ها داری.
بازی های شنی داری و افزایش دقت بچه ها داری تو به مدل های مختلف در واقع تخصصی مربی ها انجام میدن، ولی اکیدن مخصوصا تاکید شد تو آموزش پرورش که وارد این حرفا و نشانه های اینا نشی. بازی
در زمان یادگیری،
بله
در بحث یادگیری، دخالت در یادگیری رو ما هم تایید میکنیم که دو تا دونه آشپز نشه، ولی این که در فضای بازی بچه ها از همون کودکی، من حالا نمیگم مثلا الان که اینا که پیش دبستانیشون هم تموم شده، نه من میگم از پیش از این هم استفاده از مفاهیم، کلمات، صداها در بازی ها مانعی نداره، ولی اگر بازی بحث تخصصی لازم بود من باید استدلالامو بگم، استدلال های مختلف عرض میکنم، بعد وقت با هم به یک نقطه میرسیم. یه دو سه تا بازی دیگه هم بگم بعد بریم سراغ ادامه بحثمون. گفتن نقطه بازی. خب نقطه بازی اگر کسی بخواد انجام بده با بچه ها، دو تا نکته لازمه که درش دقت کنه. یکی این که شکل قلم در دست گرفتن بچه ها مهمه، چون تقریبا اون آموزش اولیه قلم در دست گرفتن میشه. و دوم این که از چیزایی که کمک میکنه به بچه ها در دوره مدرسه این است که بتونن نقطه ها رو به صورت صاف به هم دیگه وصل کنن. بنابراین بدونه که بهشون فشاری بیاریم، میتونیم مثلا میگه آها باریکلا اینجا خیلی قشنگ بود، این مسیرش کوتاه‌تره. اگر دیدیم بچه ها در نقطه بازی در محدوده های کوچیک نمیتونن کار کنن، میتونیم تو تابلوها، توی مثلا وایت بورد و امثال اینا رو یه خورده تمرین بکنیم. بچه ها قوت دستشون بهشون در دبستان خیلی کمک میکنه. نوشتن راه رفتن روی جدول کنار کوچه. حالا اینو ما بخوایم بگیم به عنوان یه بازی، باید بگیم راه رفتن روی خط مستقیم یا بلندی هایی که خطری نداره.
اولا رو فرش تمرین میشه خط مستقیم رو برم، بعد یه مقدار ارتفاعش بدیم.
حالا کنار جدول خیابون اگر کنارش پرتگاهی نباشه، جوی عمیقی هم نباشه، اشکالی نداره. ببینید در حد توصیه که مثلا حالا اول از رو فرش شروع کنه، نه حالا الان رفتن یه جایی یه میله هست مثلا، خیلی هم مشکلی نداره، حالا یه میله کنار خیابون هستن کنارش پرتگاهی، حالا رو اون را بره، چه اشکال داره؟ یعنی اول و دومی نداره، مهم این است که تمرین کنن. حالا گاهی اوقات تو باز تو خونه میشه بازی کرد.
میگیم جدول کنارش حتما جوبه.
بله. خب حالا بریم سراغ یه تیکه دیگه از بحث. تکلیف جلسه قبل چی بود؟
بازی قرار بی خطر باشن.
بی خطر منطقی، نه بی خطر وسواس کنه.
15 تا
مفهوم
لازم برای زندگی
فرزند
8 ساله.
سوال شما پاسخش روشن بود؟
آره.
آره یعنی یه موقع شما به عنوان یه مربی میخواین این کارو بکنین، قاعدتا دقتتون بیشتر میشه، ولی به عنوان یک مادر حالا خیلی هم طور میشه، حالا چیزایی که بی خطره این 15 تا است بخونیم اینا رو بلند بلند. بازی ها رو آوردی؟ ما میتونیم همین بحثایی که داریم هم تکمیل کنیم، حالا بقیه نکته هاش بمانه دیگه، اب ند. غیر از این دیگه چیزی نبود؟ خب جمله مجموعشین دوباره هیئت رو هم بریزین. خب ببینیم ایشون مثلا چی نوشتن. نوشتن دو جمله مثبت با فرزندم، مثلا کاری انجام میدهد که خیلی مناسب نیست. مثلا گفتن که میگیم حسن جان اگر این کار رو انجام بدی از اون همه خوبیایی که داری یه مقدارش کم میشه. میپسندین؟ من شروط میشه تا حال داریم نظر خواهی میکنم دیگه. تا جملات یه نواخ نمیگیم دیگه، مثلا حالا یه بار اینو میگیم، یه بارم اگه من بخوام این همینو بگم جمله بندیشو عوض کنم، مثلا میگم که حیف نی شما با این همه خوبیا یه خوردشو اینجا به خاطر این کار از دست بدی. اینم مثلا یه ذر. خب حالا اصل این که اینجوری صحبت کردن و مثبت میبینین شما به عنوان یه بچه؟ خودتون دفاع کنید جمله شونو. مثلا میگن حسن جان اگر این کار رو انجام بدی از اون خوبیایی که داری یه خوردش کم میشه. اگر رو اگر حذف کنیم مثلا یه مدل دیگه بگیم برای شما مقبوله، مثلا همجوری که من گفتم، مثلا حیف شما با این همه خوبیایی که داری مثلا یه خوردش به خاطر این کار اشتباه کم بشه. شما میخواین بگین مثبت نیست نداره، میخواین نظر همه جمعو بشنوین. ایشون میگه من از این روش استفاده کردم و خوب بوده. اون موقعی میخواستم دفاع کنم. حالا بذار یه مثال دیگه شونم بخونم. بابت مسئله ای مثلا خیلی میپرسه، من به اون میگم که اینقدر برای رسیدن به این پاسخ مثلا تلاش میکنی من خیلی خوشحالم، از اینکه اینقدر برای رسیدن به این پاسخ تلاش میکنی خیلی خوشحالم.
تلاش
یعنی به جای که قور بزنم که مثلا چرا هی داری تکرار. حالا اشکال داره اگر یه وقتم مثلا به بچه هم بگیم که اینو مثلا یه بار برای شما توضیح دادم یا 5 بار توضیح دادم یا چند بار توضیح دادم، حالا فکر میکنم یه بار دیگه اگه توضیح بدم کافی باشه. یعنی گاهی اوقات هم بچه باید متوجه بشه که الان اینو باید دقت کنه، نه باید هی تکرار کنه. بعضی از بچه هم تکرارشون برای بعضی از سوال ها نشانه یه خورده استرابه. استرابه یعنی مثلا من نگرانم که اگه اینو درست انجام ندم اون که اتفاقی بیفته، بنابراین هی چک میکنم اینو باید من. یا اگر به فرمایش خانم مثلا این سوالی که این پرسه جوابشو میدونه میخواد جلب توجه بکنه، حالا خوبه که من چه برخوردی بکنم؟ مثلا من میتونم همونجا به جایی که به سوالش پاسخ بدم بهش توجه کنم. نه خب آقا من سوال پرسیدم، اگه شما خود میدونستی خراب میشه. نه یه کار دیگه باید بکنیم. چیکار کنیم؟ گفتم عملا دیگه، گفتم به جای این که به سوالش پاسخ بدین به خودش توجه کنه. مثلا یه سوالی رو بی ربط میاد مثلا جلو برادر شما میپرسه، شما به جایی که سوال اونو جواب بدین که میدونینم جوابشو میدونه، میگین داداش امرو آقا احسان صبح که بلند شده وقتی میخواسته صبحونهشو بخوره لقمه‌هاشو خودش میگرفته، تازه دو تا لقمه هم گفتم بگیره بر من بذاره، من به تو توجه کردم دیگه، سوال بی خودی اضافه لازم نیست. من باید بررسی کنم این نگرانیش چیه، یعنی مثلا گاهی از روی استراب هی میپرسه چون میدونه بعدن کوچکترین اشتباهی که بکنه ماما یخشو میگیره، پس من یه ایرادی از رفتار خودم رو پیدا کردم. جلسه اول بودیم مثال زدم، گفتم اون فرد رو پس من باید راهی را طی کنم و فکر کنم ببینم کجای مسیر تربیتی رو اشتباه کردم که اینجا این خطا حاصل شده، من باید به اون استرابه فکر کنم. مثال زدیم نوشتن توی ارتباط با همسر، آها ماجرای اون هوده است که قرار بود درست شه، مثلا خواستن جمله مثبت بگن گفتن 10 سال که هیچی، اگه بیشترم طول بکشه هود منزل ما منتظر دستان توامند شما خواهد بود. چیه؟ دیگه جمله مثبت گفتن، زنن مشکل موجود در خانه هم دوباره تکرار کردن. میپسندین این جمله رو؟ نه خب نمیخواد دیگه، من میخواستم الان بهش بگم به جای اینکه قور بزنم، یادتونه اون دفعه تو کاغذ نوشته بودم مثلا یه کار خونه این مدت مونده، به جایی که من هی قور بزنم و آخرم اعصاب خودم و اونو با هم دیگه خورد بکنم، گفتیم یه جمله مثبت بگیم. بعد خانم ما گفتن مگه میشه آخه جمله مثبت؟ گفتیم خب حالا فکر کنیم روش. ایشون فکر کردن این جمله مثبت گفتن.
داشته
باشه بگه
من به
شخصا
دکتر
می‌نویسم
روی میز کارش یا جلوی آینه که تو دیدش باشه اون لیست کارهایی که
و انجام
میدن. بله بعد دیگه آقای فلانی شما اینو مد نظر داشته باشه.
آها ببینید شما میگین تذکر به صورت مکتوب در خانه ما اثر میکنه،
بله.
من میگم این خوبه، بعضیا این تجربه رو ندارن، این تجربه رو بخور. ولی سوالمون اینه که مثلا من میتونم تو انتخاب همون متن حتی مکتوب، مثلا یه موقع شما نمیدونم از این عکسام میکشین یه برچسبی و آها یعنی یه کارایی میکنم اثر میکنه یه مثبت، همون جمله هرم همینطور، یعنی یه موقع میگم که با وجود این عکسایی که کشیدم ولی دیگه آخرین باری که به تذکر میدم، خب اینم یه جمله است. ولی حالا شما اگه بگید که جنبهشو ندارد، من میگم آدم استثناء رو، چون همین جمله ها رو تو کارگاه‌های آقایون هم گاهی میگن دیگه، من میگم خانم استثناء که شما میگی جنبه گل خریدن نداره رو بذار کنار، خانم استثنایی که جنبه توجه به جشن تولد و این حرفا رو نداره بذار کنار، مثلا یه آقایی میگفت شما مثلا به ما میگی این کارم بکن، خانم من تولد منو یادش نیست و میگفت تو فامیل اصلا همه میدونن که فلانی دیگه تولد مثلا شوهرش یادش نیست و اصلا اهمیت نمیده به این قصه ها، ولی شما ما میگی مثلا اون کارا رو بکن. حالا اگه بگی جنبهشو داره، من میگم اگر استثناء بود او یه حرف دیگه، ولی به صورت طبیعی آدم ها حتی اگر ما تشخیص بدیم که در ظاهر گاهی اوقات جملات مثبت ما اثر نمیکنه، واقعیت اینه که مداومت بر واکنش مثبت پاسخ مثبت بادن. یعنی شما اگر آمدید مدرسه دیدید روز اول معلم کلاس اول فرزندتون خیلی قشنگ برخورد نکرد، شما دفعه بعد گفتید خب این که جنبهشو نداره مثلا، حالا منم سنگین باش باهم، ولی شما یه مدتی ادامه بدید، هر دفعه تشریف بردید با لبخند احوالشو بپرسین، رابطتون می‌بودین سلام بهش برسونین، خیلی عادی این پیامای مثبت اثر خودش را میگذاره. ما صحبتمون الان راجع به کسی نیست که غریبه است، راجع به کسی که غریبه است حرف نمیزنیم، ما داریم میگیم آقا همسر منه، شما جمله مثبت به کار ببر، امروز خیلی تغییر نمیکنه. نه یه چیزی که شما خانم ما بدونین، یادم یه جا دیگه اینو گفتم، بدونیم اینه که بسیاری از آقایون شما را میآزمایند، یعنی زود بهتون جواب مثبت نمیدن، گاهی هم به همین دلایل میگن حالا بذار ببینیم الان کاری داره، برنامه‌ای داره، نقشه‌ای پشتشه یا نه واقعیت شما رو میآزمایند. میگه الان این پیام مثبت داد، این الان یه هفته صبر میکنه، واقعا یه هفته میتونه این کارو نمیکنه، خواهد میده شما جمله بعدیت مثبت میشه یا دوباره برمیگه تو فضای قرعه قبلی. شما باید خود صبوری کنین تا اینا جواب بده. بله. مثلا گفتن یه خونه به این شیکی که برای ما زحمت کشیدید گرفتید یه حود شیکترم میخواد. مثلا حوده خرابه دیگه دستورالعمل ندادن که مثلا برو تعمیرش کن، بودن خونه به این قشنگی یه حوده قشنگتر از این نمیخواد. مثلا شما زحمت کشیدین خونه رو طراحی کردی، حالا هر کی بیاد میگه این دکور همه این مثلا آشپزخونه‌ش هم اوپنه، مثلا خب اینو میبینن زشتی، مثلا میشود جملات مثبت به کار. خب ببینیم بقیه هم جملات مثبت هم. بله حتما حتما. در واقع یکی از اصول تربیتی که حتی میشه گفت از اصول تربیت دینیه تحت عنوان ترغیب و ترهیب با یه دو چشم، یه کتابی هم هست نوشتن از ترغیب و ترهیب، میگن شما روی کردتون روی کردهای رغبت ایجاد کننده باشه و ترهیب معمولاً اون نگرانی ایجاد کننده هاست. میگن ما در تربیت دینی گاهی اوقات به جای اینکه شما خیلی مثلا تند برخورد بکنید میتوانید جملاتتون ترغیب کننده باشه یا هشدار دهنده، ترهیب کننده. خب جمله مثبت دیگه در برابر کودک، مثلا میگن موقعیت یه بهانه گیری میکنه، شکایت میکنه، حوصله‌اش هم سر رفته، ما میگیم راستون کار دستی که برای تولدم درست کردی یادته، میتونی یکی بهترشو بازم برام درست کنی؟ چی میگه بچه شما؟ بچه که حوصله‌اش سر رفته الان شاکیه، کلافه است، بگیم حالا برو یه دونه کار دستی بهتر از اونی که قبلا درست کردی هم درست کن، جواب میده؟ الان باید یه چیزی باشه که این پیش آره توجه پیدا بشه، یعنی این شاید پیشنهاده اثر نکنه، حالا باز ممکنه یه چه شما گفتین اثر کرده، ولی به طور طبیعی اگه کلافه باشه نه. ولی مثلا شما اگه یه کاری بگین که یه ذره توش هیجان داشته باشه، فرض کنین حالا مثلا هویج بیاد رنده کنه با شما، مسابقه بده مثلا تو اینجور کارا، یه هیجانی داره، حالا بالاخره گاهی یه خطرایی هم داره که تو سال قبلی تو مثال زد.
مثلا بگیم
کلافه بیش مورد چیه؟ یه مورد گوش نشه، خوابش دونه. آره ولی مثلا اگه حوصله‌اش سر رفته الان کلافه هست، مثلا میخواد از خونه بزنه بیرون شما نمیتونین، اینجا موقعیت معمولا موقعیت کاردستوی حرفا نیست. بستگی به اون کاره داره، اون کاره اگه هیجان نداشته باشه نه.
اون که یه لیست تعریف، یه لیست تعریف با انتخاب خودش انتخاب کنه، بگیم بیا لیست کنه الان حوصله‌ات سر رفته، باید اینه که حوصله‌اش اگه سر رفته باید بهش انتقال بده که ما فهمیدیم که حوصله تو الان سر رفته، میخوای یه کاری کنی که حوصله‌ات بیاد سر جاش. خب حالا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم، یه لیستی از کارهای بیا حالا بیا یه دونه یه دونه بگیم خودش بیاد انتخاب کنه از اون کاری که
میشه این کارو کرد. یعنی در واقع مثلا با توضیح شما این که مثلا الان بیایم هویج رنده بکنیم، شما میگین این میشه یه پیشنهاد،
میدین بعد خودش باید انتخاب کنه.
آره ولی توی بعضی از موقعیت ها من این مدل حالت دموکراسی رو پیشنهاد نمی کنم، به خاطر اینکه آره یعنی ما
انتخابمون 10 تا آیتم داریم، مثلا انتخابمون 2 تا آیتم میذاریم،
بله.
بچه فقط ظاهرن انتخاب میکنه. میتونی یه جور بازی با کلمات ادبیات صحبت کردن. ما نمیم مثلا یه دفعه بیایم یک کالایی بگیم که اصلا در نه الان موقعیت خودمون هم در
خودمون
هم. اما بیه دو تا آیته بجه که بگیم که بیا بریم این کار رو بکنیم، باز ما داریم یه چیز تحلیل بکنیم نظر خودمونه. اما میگیم مثلا همون هرچی دوستیم هریش رو بکنیم یا سیب زمینی، وقتی بچه یه دونه رو انتخاب خودش بیاد که انتخاب کنه که مسئولیت کار رو خودم انتخاب کردم، فقط من پیشنهاد ندادم، اون فقط در مقام پذیرنده نبود، اون موقع خون انتخاب کرده.
من توی این مورد اینجوری پیش افتاده که از پسرم خیلی شنر دوست دارم، خب حالا هم شرایطش نیست، باباش نیست که بردش بسته، خب کلافه هست، بعدش میگم که خب برو تشت بزرگی رو برو آب بکن، از خوازیت یک همه براتون اما وقتی با آب میره بازی میکنه خیلی اون
سرحال
آره سرحال میشه و دیگه اون کلافه پیش خورده هم انرژی رو تخلیه کرده.
بله اینم پیشنهاد خوب.
آره همین که بازیشو کرده، یه جایی هم هست کشش هم بهش هست که خیلی نخواد این موقع یه خطری چیزی کاری واسه خودش پیش بیاد.
توی موقعیت دیگری که مثال زدن گفتن مثلا در موقع انجام تکالیفش بازیگوشی میکنه، حالا مثلا یه کاری باید انجام بده، فرض کنید حالا کلاس اوله یا دومه، بازیگوشی میکنه واسهش بلند میشه این طرف اون طرف میره. گفتن جمله مثبت من این است که مثلا میگم خیلی کیف داره که بعد از تموم شدن مشقا با هم بریم مثلا دوچرخه سواری، با هم بریم بستنی بخوریم، با هم بریم فوتبال دستی بازی کنیم. جمله مثبت گفتن، تشویقی کردن که مثلا میشدم مثلا بگیم خیلی مزه میده که اگه تکلیفامون تا قبل از اینکه این عقربه برسه به اینجا تموم بشه، تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته با هم یه کاری بود که محدوده زمانیش هم تعریف کرده باشیم و او خودشو ملزم کنه که یه خورده از اون بازیگوشای حاشیه‌ایش کم کنه. در برابر همسر گفتن مثلا موقعیت قبل از رفتن به خرید مثلا میوه، مشکلی که نبوده، فقط خواستن یه جمله مثبت بگم، مثلا گفتن خدا کنه سیبای خوب و بدون لک داشته باشه. حالا اگه این جمله نمیگفتین چی میشد؟ نمیرفتن مثلا میوه بخرن؟
میوه
موقعیت دیگه قبل از رفتن مثلا مادر منزل مادر همسر، وقتی جلوی مادرتون از دستپختم تعریف میکنین خیلی بیشتر دوستتون دارن. خوبه، چه چیزهایی بلدی شما. برای تر نه دیگه، این جمله خوبیه دیگه، جمله نیست که بشه کسی مثلا گفتن که میخوام بریم منزل مادر همسرم، مثلا قبل از رفتن یا تورا میگم که مثلا آقا رضا وقتی جلو مادرتون شما دست پختن تعریف میکنین آقا خیلی من بیشتر شما رو دوست دارم. حالا ممکنه واکنش آقایون چی باشه؟ برای تعمیر دستگاه مثلا گفتم واقعا برای من خیلی مهمه که این دستگاه درست بشه، گاهی وقتا میام دوباره مثلا میخوام روشنش کنم، میگم شاید درست شده باشه کار کنه، امتحان میکنم میگم نشده. حالا اولش که خیلی مهمه یه خود جمله خونساز، ولی بعدش یه ذره مشوق هیجانیه دیگه. مثلا شما میگین که هادی جان من امروزم اومدم و دوباره سعی کردم دستگاه رو راه بندازم و با امید اومدم و بسم الله گفتم ولی روشن نشد. این جمله مثبته یا منفیه یا خوبه؟ خمساز چیه؟ آره دیگه یه خود مدت گذشته، یه مدتی گذشته، ایشون از این جمله استفاده میکنه. به نظر جمله خیلی بدی نیست. یعنی هم مشوق هم یه خورده احساسات او رو هم به اصطلاح.
آقا دکتر میگم که من چه کمکی میتونم بکنم تو این حالا تعمیرات، یعنی کاری که حالا مونده کدوم قسمتشو میتونی شما به من بسپاری کمک برمی
کنم؟ آقا مشکل اینجاست که کلن بسپاری به شما وقتی باید
باشه. من خودم توی یه زنم فهمیه حالا به خاره 20 سال با این مهندس زندگی کردم، یه چیزا رو یاد گرفتم. میگم مثلا واقعا چون میدونم
در بعضی از زمینه ها اب نداره، ولی این جمله ایشون مهمه. ببینید شما الان میتونی این کارو بکنی، ولی آیا این کار شماست؟
نه
اون اولشو من پذیرفتم که شما میگین من چه کمکی میتونم بکنم. شما محوری، کارم دست شماست، ما هم به عنوان یه وردست بپذیر. اگر این مفهومه خب، ولی اگر مفهوم این بود که گفتن که خیلی خوب به جایی که مثلا 5 سال قور بزنی خودت بلند شو برو درستش کن بیا.
چه کمکی؟
نه که کلا خب میگم، یعنی
میگم
اگه
کلا
انجام
بدیم سوال هست.
چون نه دیگه، نه این خوب نیست.
من چون با این مورد خیلی برخورد کردم.
نه این ایراد
داره. به قول شما وظایفش یادشون باشه، ولی خب به طور ملایم حالا ناراحت نشن یاداوری هم بکنیم این حالا کار عقب افتاده رو.
به هر حال این جمله که خانم میگن که گاهی اوقات ما میرسیم به نقطه‌ای که بالاخره هر چقدر چو بتونیم خودمون پیش میبریم، اینا در مواقعی که شوهر وظایف سنگینتری داره و شما پذیرفتید به این که ایشون نمیخواد از کاری مسئولیت شان خالی بکنه، اشکال نداره. ولی واقعا شما مثلا یه دوره محدودی به هر دلیلی ایشون یه درگیری داره، ولی اگر این از یه حدی بیشتر بشه، مثلا فرض کنید شما یک همسری دچار یک مشکل مالی شد، خب بالاخره مشکل مالی 15 سال 20 سال طول میکشه تا ایشون جمعش کنه، بالاخره از اعلام به ورشکستگی گرفته تا اینکه بالاخره به هر کسی تومنی چقدر بده. خب در این پروسه اگه شما گفتین که عزیزم ببین من حامی تو هم، هر کمکی از دست من برمیاد من بگو، اولین کاری که میگه اینه که میگه برو از دوستات این مقدار درز بگی بیا. کار دیگه ای که به من بگو اینه که ببین تو آب تو دلت تکون نخوره، هزینه مرسه بچه ها رو من میدم، همه چیز من، تو برس ناراحتی خودت باش. اینجا شما عملا یک عضو مؤثر خانواده رو حذف کردید، چون این مثالا پیش میاد عرض میکنم، یعنی طرف کاملا فکر میکنه تنها مسئولیتش پرداخت این بدهی هاست. شما باید هم پدری کنی هم مادری بکنی. گاهی اوقات باید محکم وایسه بگی خیلی خوب، من حامی شما هستن به این معنا که اگر شما گاهی توی بر اساس برنامه مشخصی من بگی مثلا زندگی را اینجوری ملاحظه کن که مثلا اینقدر خرج خورد و خوراکمون یا گوشت رو نمیدونم چی بشه، بله من به عنوان یه خانم میتونم همراهی رو با تو بکنم، ولی اینکه خب حالا چون من الان مشکلات پیدا کردم دیگه بچه رو فعلا مدارس هزینه بر در بیار، اصرار داری اونجا باشه، پس خودت گفتی خودت میذاری خودت هم پولش میدی. یعنی اصلا شما یهو نگاه میکنیم بعد 10 سال نظام زندگی به هم ریخته. پس اگر این کار، من نمیگم مثلا اگه شما یه بار یکی خسته بود کفششو نخواست بذاری تو جا کفشی دلا نشین بذاریم، ولی الان راجع بچه ها شما بگیم مادر امشب خسته ای من کفشتو میذارم، فردا دل درد میکنه من کفشتو میذارم، پس فردا خب عملا دیگه شما میشین کفشدار بچه، هیچ ایراد پیدا نمیکنه. توی این مثال ها ببینم اگه چیز دیگه یادداشت داریم. مثلا میخوام به بچهشون بگن که جرزنی نکن، میگن مثبتش میکنم اینو، مثلا میگم پسرم فکر نمیکنم اگه قانون بازی رو رعایت کن، آره فکر میکنم باید باشه، فکر میکنم اگه قانون بازی رو رعایت کنیم بازی بهتر و لذت بخشتر میشه، تا اینکه من هی بهش بگم جر نزن، یا بعد کم کم او فرض کنه که اصلا من جر زنم بچه هستم. خب اینم مثال خوب، بریم یه خورده بحثمونو بریم جلو، بعد ببینیم که فرصت به ادامه بررسی اینها میرسه. داریم راجع به دوره پیش رو سخن میگیم. در گام سوم موضوعی به نام رشد جسمی. زمانی که دوره بلوغ شروع نشده معمولا رشد جسمی در این دوره خیلی آرامه، خیلی ملموس و یهو به شکل آشفته نیست. معمولا حالا راجع به قد چنین گزارشاتی داده می شود که حالا به جزئیاتش شاید با توجه به زمانی که داریم لازم نباشه بپردازیم، ولی بیشتر اینا برای اون زمانی که شما احساس بکنید که یک بچه ای رشد لازم رو نکرده یا خارج از نرم معمول داره پیش میره. راجع به وزن هم باز به همین شکل، حدود وزن مثلا یک دختر 11 ساله یا یک پسر 11 ساله باید حدود 39-40 کیلو باشه به طور طبیعی. بچه هایی که ریز نقشن بالاخره گاهی اقداماتی لازم داره، گاهی اوقات هم اقدام ویژه‌ای لازم نیست، بالاخره اینا تو اون منحنی که پیش میرن یه فاصله با دیگران داره. نکته های مهمی رو که باید توجه بکنید، یک اینکه نقشه های هیجانی در این دوره بر رشد، چه بخشی از رشد؟ رشد وزنی بچه ها بیشتر از رشد قدیشون تأثیر میگذاره. یعنی به نظر میرسه که در واقع بعضیا با توجه به توانمندی هاشون شرایط جسمانیشون هم متفاوته. حالا اینا که به طور عمومی گفته میشه، تفاوت های جسمی که در ابتدای رشد جسمانی سالهای اولیه بوده، یعنی چی؟
بچه ها هیجانات بیشتر باعث افزایش وزن بچه ها
میشه،
یعنی
باعث
پرخوری میشه.
یعنی حالا ببینید گاهی اوقات دو نفر هر دو دارن پرخوری میکنن، یک نفر با آسودگی خیال و آرامش و اعتماد به نفس، یکی دیگه پرخوری میکنه ناشی از اون استرابی که داره. داره میگه شما اگر دیدید در دوره دبستان فرزندتون تفاوتی از مسیر طبیعی رشد جسمانی و وزنش داشت، به این بخش هیجانی توجه کنید. ممکن است چیزی باشه که شما بهش توجه نکرده باشید خودش رو در این مقوله نشون بده. نقش هیجانی، خب این هیجانات گاهی اوقات برای یک معلم هوشیار در مدرسه نشانه اختلافاتی است که در خانواده وجود داره، مشکلاتی که با تولد فرزند جدید پیش آمده. حالا این نکته ها رو که ازش بگذاریم. دختران در مهارت هایی که نیاز به ماهیچه های ظریف تر دارند بر پسران برتری دارند، مثل نقاشی خیاطی، در حالی که پسران در مهارت های نیازمند به ماهیچه های بزرگ مثل پرتاب، شوت کردن تو و پرش برتری دارند. خب این نکته قراره به ما چه کمکی بکنه؟ اینو شما بگید. یعنی الان من دانستم این برتری های نسبی رو، الان اگر فرض کنیم یه دختری دارم در آغاز ورود به دبستان یا یک پسری دارم در آغاز ورود به دبستان، این من رو به چه نکته‌ای متذکر؟ میدونید اون جلسه گفتیم ما این تفکیکی که اینا فقط صورتی اینا فقط آبی رو، بله دیگه، من میگم همین تایید فهمون شماست. ما جلسه پیش گفتیم آقا ما این تفکیک رو منظورمون نیست، اما میخوام بگیم اگر کسی قابلیت ها و توانمندی هایی رو بیشتر نیاز داره، باید در دوره آموختن مهارت ها به اون بخش بیشتر توجه بشود. حالا اگر دو تا قسمت دیگر هم علاقه من بود و بهش توجه کرد، ما مانعش نمیشیم، میتونه پیشرفت اونجوری هم داشته باشه. نکته ای میخواستیم بگیم.
نه، مثلا کلاسه تابستانیشون میتونه استفاده بکنه. الان خوشبختانه بچه های دبیرستانی به سر رو کلاس آشپزی برشون گذاشتن، کلاس کاری که خانوما هم انجام میدن اونا هم باید انجام بدن. این خیلی خوبه چون واقعا وقتی بزرگ میشدن خیلی تو این زمینه ها یه استعداد بودن.
فقط یه ایرادی رو باید مواظب باشی. اون ایراد چیه؟
خیلی نخوان خیلی تعبیر.
ببینید یه چیزی که الان توی در واقع روانشناسی اجتماعی در سطح، حالا میتونیم بگیم در سطح کشورهای مختلف مطرحه، اینه که یه خورده توی ایران هم گاهی مقالاتی راجبش نوشته میشه، این است که مردان نقشه های اصلی خودشون رو ازش فاصله میگیرن و بعد جامعه که تشویق میکنه، یعنی تشویق میکنه که تو مثلا مهارت‌های زنانه هم داشته باش. ما در مردان تعداد زیادی پیدا میکنیم کسانی که حالا تعبیر سواکشو نگیم دیگه، ولی روحیات زنانه است. این که مدرسه این برنامه رو میذاره، به نظر من میرسه باید از مدرسه یا طراح اون بحث پرسید بگیم دقیقاً لطفاً بفرمایید قرار است در پایان تابستان با چه هدفی برسید. اگه گفت آقا من 5 تا برنامه می‌خواستم بذارم، خب یکیشم این بوده، خب این یعنی هدفی تعقیب نشد. ولی اگه هدفشو گفت، ما دیدیم این هدف منطقیه، به اون حرکت نزدیک می‌شود. بله، پس از این که پسر شما بتواند دقیقا مثل یک کدبانو تو خونه زندگی بکنه خوشحال نشی.
نه شما کاره یادشون میدن الان مثلا چجوری یاد بدن کباب کردن. خیلی پسر اصلا بزرگ میشن هنوز بلد نیستن یه زغال آماده بکنن، یه نورو سیخ بزن. این خوبه یاد بگیرن که کمک این کاره
دیگه. من همین دارم گفتم کجاشو باید حواسمون. نه حواسم الان اون فسنجون درست کردن هم اگر روی کردی تعریف کرد که این فضا نبود. الان ما در واقع این مشکل رو داریم دیگه، یعنی خانوم ها یه بخشی از افتخاراتشون میشود انجام کارهای مردانه، پسران هم یه بخشی، وقت این چون تو مسیر تربیتیه دیگه، با یه کارگاه تابستانه که نیست، وقتی آسیبه میاد اینو حالا در مجموع اینو حواسمون باشه. به هر حال اینجور دقت ها رو تو مسافرت ها تو برنامه هایی که داریم با هم دیگه، اون بخش های حمایتی اگر بود، بخش های قدرتی اگر بود، بخش های جانفشانی اگر بود، یه جاهای اینجوری اگر بود،
ببینید یه طوری شده که مثلا تو نسل گذشته اگر یه آقای خانمش فوت میکرد، واقعا آقا اصلا بلد نبود خودشو سیر کنه. واقعا این مشکلی که واقعا نمیتونست خودشو سیر کنه، یعنی اگر 4 تا بچه داشت 3 تا بچه داشت، بچه ها اسیر بودن که آقا اصلا بلد نبوده. یه علتی که مثلا این آشپزی و الان یه مقدار که مثلا اینجور نمیشه که فقط آشپزی وظیفه خانم باشه، بچه ها این گرد میگن که باید آشپزی هم یاد بگیرم، باید بلد بشم دیگه. یه آقا بتونه مثلا یه درز رو بتونه بدوزه، حالا ندوزه، اگر میخواد ندوزه ندوزه، اما بلد باشه و انجام نده. مثلا آشپزی بلد باشه، اما مثلا جد خانم آشپزی رو کنه، اما اگه گرست نشد بتونه خوش سری کنه. یه حتی بچه ما تو دوره نوجوانی بدون، حالا شاید یه جا گیر کردن، اینقدر مهارتشو داشته باشه که یه مثلا بتونه زنده نگه داره خودشو، خودشو سیر نگه این که
که مرده نمیگه آقای دکتر، نه همون افرادی که دوباره
یا نه نه که خدرتشو داشته مثلا دبیرستان یا مدرس که مثلا تو دبیرستان ما خودمون مثلا یه قسمتی آشپزی رو میذاریم برای حتی بچه که بچه رو بدونن که واقعا فقط این نقشه، چون مادر یه دفعه جایگاه مادر فقط میشه آشپز خانواده بود.
حالا تا اون مرحله مردن همسر نمیخواد پیش برن، مرحله که دانشگاه برن، یعنی تو خوابگاه هستن بودم افرادی نه. که اینقدر وزای کنسروی خورده بودن که مشکل معده پیدا کردن، حالا راحت میتونستن با چهار تا وزایی
نه الان این بحث به نظرم با اون عرضی که من گفتم متفاوته. ببینید اگر شما هدف را از برنامه تعریف کردید، ما راجع به اون اهداف صحبت میکنیم، یعنی میگی الان این هدف خوبه یا نه. ولی اینکه این استدلال این باشه که چون ممکن است مثلا این یه روزی همسرش از دنیا بره، یا همین استدلال نه ببینید الان اگر این جمله رو بگیم، الان که همه الحمدلله خود خانم هم زنگ میزنم برایشون غذا میارم، اون که یه حرف دیگه است. بحث اینه که من نقش هایی را ببینید، ما نگفتیم یک خانم نقشش این 5 تاست، ولی اگه شما این جمله رو بگین باید بگیم نباید، وقتی سوال رو باید پاسخ بدیم. شما باید بگین یک خانم نباید انقدر بلد باشه که اگه ماشینش مثلا خیابون خراب شد بتونه ماشینش را بندازه. من میگم نه، نباید. چرا؟ این نقشه. نه حالا اون که روشن اونم نه اونم نه شما بگین الان همین جمله رو با مثال شما رو من عرض کنم. یک خانوم باید وسط خیابون وایسه ماشینشو پنچرشو بگیره؟
ببینید باید
تواناییشو
داشته باشه. توانایی یه جایی هستش که هیچ کس نیست. یه خانم اصلا اگر واقعا داری از این وسیله استفاده میکنی شاید یه جایی باشی
به خانمه بگین اونجا نره دیگه، تنهایی تو بیابون اونجا نه.
میخوام بگم که باید این توانایی ها یه سری توانایی ها داشته باشه. اما مثلا بله وقتی که فضا هستش که مثلا من زنگ بزنم فضا بیارن بله، اما که هست این ما داریم آماده کنیم برای موقعیتی که همچین چیزی نباشه. میتونی به فرض خود دور از همینجا به فرض مثلا یه اتفاقی بحرانی پیش میاد، میتونی ما الان برای بحران آماده نیستیم. با این تفکر ما برای بحران آماده نیستیم. خدای نکرده کنه الان یک زلزله توی تهران بیاد، هیچ کس آمادگیشو نداره. بچه ما نمیتونه یک ساعت یک کاری بکنه که یه حل مسئله یک کاری کنه خودشو زنده نگه داره، چون انقدر ناز پروردگی بارده. اینو میخوام بگم الان مثلا ما مثلا اگه چون مثلا آشپزی میکنه در صورتی که الان شما مثلا من برادرزادم که از کانادا اومده بود دیدم قشنگ یک کوسنه تو دوره دبستان به شکل ستاره آورده بود برای ما. بعد گفتش که گفت خودمون گفتیم با چرف، گفتم اگر ما بیاییم اینجا الان که مثلا سنتی تر یه سوزن بدین دست بچه ها مگه مردم خیاطی میکنه. اما اونا دارن همه این کار رو چه مهارت رو دادن یه بچه چی واقعا شبیه ستاره بود و همین الان هم اینجا.
برحال حالا اگه اجازه بدین، چون این بحثی حاشیه است و توی مثال ها میشود یه خورده گفتگو کرد، ما عرضمون کلیتشیم. ببینید اگر ما بگیم همه باید همه مهارت ها رو بلد باشن، هر دو جنس مهارت های جنس مقابل را بلد باشد، که خب این حرف عملیاتی نیست. اگر بگیم بعضی از مهارت ها هست که خوب است که آدم به بچه ها یاد بده با این هدف، مثلا ببین شما یه موقع میگیم من میخوام بچه‌مو درگیر فلان کار بکنم تا قدردان زحمت مادرش باشه، این میتونه تو یه دونه تابستان در 12 سال یا 15 سال تحصیل یه خورده روشن بشه. ولی آیا این هدف اونو لزوما تعمیم میکنه؟ ما کارهای متعددی باید بکنیم تا قدردان زحمت مادر باشه. بنابراین این گام دومش این است که برخی مهارت‌ها را ما میتونیم برای تقویت توانمندی‌ها، برای قدردان کردن بچه‌ها به اونها یاد بدیم. ولی اصل داستان این است که این که هر جنسی برود و در موقعیت‌های جنس مقابل قرار بگیره و افتخارش این باشه یا برگ برندش این باشه که من مهارت‌هایی که اون جنس دارد و لازم داره رو من بلدم. کسی اینجا نمیگوید که مثلا مادر فقط باید آشپزی کنه و این تنها نقش مادره، ولی ما همه مشکلاتو که نمیخوایم در دوتا مهارت آموزی یاد بدیم، ما تو بحث مسئولیت پذیری در نقش هایی که بچه ها باید در قبال اعضای خانواده داشته باشن، این مفهوم رو هم باید منتقل بکنیم که بچه ها بدانن این مادر از روی لطفش این نقش رو پذیرفته و این مسئولیت رو بر عهده گرفته، آنچنان که پدرم این نقش رو بر عهده گرفته. بچه ها هر کدوم باید نقش هایی که بعدن بیشتر لازم دارن رو اونا رو بیشتر توجه کنن. حالا اگر یه جایی بس به اینجا رسید که من دوست دارم دخترم مثلا این نقش های مردانه رو داشته باشه، دوست دارم پسرم این نقش های زنانه رو داشته باشه، اونجا دیگه میشه صحبت های مصداقی و بعضی از این نقش ها و اون چیزایی که ما از عقبه ذهنمون میاد که حالا مثلا مشکلات فرهنگی، مشکلات تربیتی یا دانشگاهی، اون دیگه میشه یه موضوع دیگر.
خب مهارت بیشتری رو بلد باشن، ولی که شما
میفهمید
که بدون
مهارت
کجا به کار
ببره
و متناسب با چه شخصی،
کدوم مهارت با چه هدفی در چه حجمی
بره.
یعنی مشکلاتی که مثلا فرض کنید الان چند سال پیش به عنوان اینکه مثلا خانم ها این افتخار را کسب کردن که دیگه مثلا کامیونم میرانند لودرم جابجا میکنند، مثلا اینو تو اخبار میگفت و مثلا کف میزن، مثلا مام احساس میکردن دیگه الان مام خیلی پیشرفته شد. اینا مسیرهای غلطه. من اینکه بچه ها و همسرم قدردان زحمات مادر تو خونه باشن رو باید یه جور دیگه تعقیب کنم. مهارت هایی که بچه ها باید لازم داشته باشن و یه جور دیگه، همین مهارت ها رو مثلا فرض کنید چه میدونم دست به سوزن زدن و دوخت و دوست کردن. یه موقع شما میگید بچه ها ممکنه یه زمانی آدم نیاز پیدا کنه خودش بلد باشه، اون هدف ها رو تعریف میکنیم، حجمش هم میگیم. بله اون هدفه رو باید قشنگ تعریف کنیم ببینیم چیه و الا بیراهه میشه. خب این مهارت ها رو چند تاشو با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید یه سری مهارت ها هست که اینا هدفش کمک به خود فرده تا بتونه به صورت خودکفا عمل کنه، یعنی نه حالا تصویر یا تصور موقعیت بحران، نه بالاخره بچه ها باید در یه حدی یه توانمندی هایی رو داشته باشن. حالا مثل چی؟ در حد بچه دبستانی مثال بزنین لطفا.
شستن جوراب
تمرین شستن لباس های فردی، بستن بند کفش، بستن دگمه، یا اینکه به صورت طبقه بندی شده بچه ها بفهمن این کاغذاشون باید اینجا باشه، دفتراشون اینجا باشه. یعنی اینا کمک هایی که آره، یعنی اینا رو باید ما به بچه ها بیاموزیم که حالا میشه از اینا تو اون فهرست 15 تایی که فرمودین استفاده کرد. بخش دوم مهارت های اجتماعیه. تو مهارت های اجتماعی ما یه سری ارتباط هایی رو در واقع بر بچه ها تعریف میکنیم. مثلا چیکار میکنیم؟ آره ارتباط های اجتماعی. حالا اون یه خورده جلوتر یه عامل دیگری داریم که اونجا بیشتر مد نظر مونه. مهارت های اجتماعی گفتیم فعالیت هایی که ثمرش یک نوع احساس مشارکت، کمک، با هم بودن، کار گروهی، مثلا تو اون یعنی تو ارتباط های اجتماعی، مثلا توی لطفی که کردن نوشتن به عنوان تکلیف، مفاهیمی که بچه های مثلا 7-8 ساله باید بدونن، این مثالا رو زدن. حالا اینا رو من بخونم. مثلا گفتن مسئولیت تحصیلی، درک برخی ارزش ها، چون ممکنه بعضی از ارزش ها مثلا یه قدم جلوتر باشه، طبقه بندی خواسته ها با توجه به استدلالات منطقی، مفهوم اولویت بخشیدن به یک کار، این مفهوم خیلی مهمیه، به نسبت سن خود هیجان محور نبودن و مسئله محور بودن، که احتمالاً توی آموزش‌های مدرسه هم باید این باشه، توی این کتاب‌های اخیری که منتشر شده. یعنی بچه‌ها یاد بگیرن که سعی کنن مسئله رو حل کنن به جایی که هیجانشون رو. آموزش و انتقال مفاهیمی مربوط به دوستی و دوستیابی که جلسه پیش راجبش اشاره کردیم. من اینا رو لیستش تموشه بچه‌ها. آموزش تدریجی مهارت‌ها و توجهات مردانه برای مدارس پسرانه، زنانه برای مدارس دخترانه. اهمیت و ارزش دانش افزایی و دانش اندوزی، این مثلا موضوع خیلی مهمیه. یعنی برای بچه‌ها همه همت نمره یا کسب امتیاز نشه، اصل دانش ارزش قلمداد بشه. فرمودن توجه به ارزش سلامت، تلاش، نظم، زمان، بردباری و صبر، قوانین در موقعیت‌های مختلف، در خانه، در جامعه، در بازی. همین بحث اولویت‌ها رو مجدد ذکر کردن. بله، اینا مفاهیم خیلی مهم و خوبه. شما سوالتون رو بگین؟ اشکالی نداره، یعنی لزومی نداره که حتما اون مسیر رو طی کنین. اگر خودش فهمید و اون مسیر رو درک کرد، مثل این میمونه که شما الان در عین هیجانی که دارید تصمیم میگیرید که اصلا یه مدل دیگه عمل کنیم. خود ما هم ممکن از این کارو بکنیم، اب نداره، این یه نوع تسلط و مدیریت خود دیگه، این اشکال نداره. یعنی فکر نکنید من یه فشار ویژه‌ای، خودم انتخاب میکنم که الان دوست دارم اون حرفه رو بزنم. مهارت‌های آموزشی منظور مهارت‌هایی که یادگیری اونها در آینده شغلی تحصیلی فرزند تأثیر می‌گذاره. پس ما این مهارت‌ها رو از هم تفکیک می‌کنیم. شما گاهی اوقات ممکنه بگید من این بخش مهارت‌ها رو این حدش رو سپردم به مدرسه. و به نظر من حالا یواشکی بگم معلوم باشه دقیقاً چی رو شما مدرسه سپردید. آخر سال نیام بگیم بچه‌ی من می‌خواستم اینا بشه نشد. یعنی دقیقاً چی رو سپردین همون رو تحویل بگیرید. و یا به یه نحوی از مدرسه باید پرسید که شما دقیقاً چه مسئولیتی را بر عهده گرفتید. جالبه که ما یه عنوانی تحت عنوان مهارت‌های بازی رو هم برای بچه‌ها فرض گرفتیم. همون جوری که شما تو صحبتاتون یه اشاره‌ای کردین، یکی از چیزهایی که موجب افزایش اعتماد به نفس بچه‌ها می‌شود این است که بچه‌ها تو یک حیطه‌های توانمندی ابراز وجود داشته باشن. مهارت بازی‌های مختلف و متنوع این خودش یه نوع احساس آرامش و قدرت میدهد. یعنی یه موقع من به بچه‌م میخوام مفهوم اهمیت زمان رو طبق این چیزی که شما نوشتین یاد بدم، خب یکی از راهاش اینه که بگم الان تو زمان چه کن دیگه، این که تو 10 تا گزینه داشته باشی برای انجام دادن یا هیچ گزینه نداشته باشی، و یا تو یه شخصیت پیرو باشی، یعنی معطل باشی که یه نفری به تو خط بده تا خودت بتونی اعلام بکنی که من این پیشنهاد رو دارم. ببین همه اینا در شکل‌گیری شخصیت بچه مؤثره. چند تا نکته در ذیل این عرض بکنم. یکی این که گرایش به راست دستی یا چپ دستی در سن بین 3 تا 6 سالگی به وجود می آید و تغییر این گرایش در این دوره معمولاً به دشواری صورت می گیرد. تجربه خانم معلم کلاس اول چیه راجع به راست دستان و چپ دستان؟
بعضی از بچه ها که فرمودن که تا اون موقع تثبیت شده بچه ها راست برتر یا چپ برتر شدن، که اگر این اتفاق نیفتاده باشه یعنی یه تأخیر وجود داره. بعد من بودم تو راست دست و که بعد هیچ نبایدم، حالا اگه بچه چپ دسته بهش فشاری نباید بود که مثلا راست دست بشه، چون معمولاً خب بالاخره راست دست ها الان همه چیزایی که داریم برای راست دست ها راحت تره، مثلا استفادهش برای بچه هایی راست دست، مثلا نشستنشون پشت یه نیمکت هم راست دست ها، وقتی یه چپ دست ها روی راست دست باید فکر کنیم که اینا چجوری بشینن که با هم تداخل پیدا نکنن، روی این موردشون فکر بشه. اما بچه هایی هستن که هنوز مداد و عوض این دست میکنن، یعنی هنوز تثبیت نشده، اون موقع ما میتونیم یه ذره تو راست دستیشون به اون سمت بیشتر سوقشون بدیم.
البته حالا پیشنهاد این است که قبل از اینکه شما سوق بدید ببینید آیا در غیر از قلم و کاغذ در بازی های مختلف احتمالاً از کدوم درس استفاده میکنن، بنابراین ممکنه اونجا من بخوام اینو به این سمت سوق بدم، ولی تو بازی‌های دیگه می‌بینم واقعا توانمندیش تو دست چپه. بنابراین نکته که فرمودن کاملا درسته که یه عده‌ای و معمولا بچه‌های امروزه این اتفاق در موردشون افتاده، چون قبل از ورود مدرسه گاهی این کارها به هر دلیلی انجام شده. معمولا شما در حیطه دبستان دیگه تلاش ویژه‌ای بله برای این تغییر نمیتونید بکنید، بیشتر مهارت‌هایی که باید افزایش پیدا کنه. اگه بخوام جمله مثبت بگیم راجع به بچه‌هایی که راست دست هستن چیا میگین؟ مثلا وقتی اعلام میکنه امروز مثلا صندلی من پیدا نشد، امروز اینجوری شد، یعنی گله میکنه از این که چون چپ دسته اتفاقاتی براش افتاده. شما چند تا جمله مثبت بگیم ببینیم.
خوش
به حالت،
فقط
تو بودی
دنبال
سندلی میگشتی. این خوبه. از اون جمله ها که خوب نمیگیم دیگه، چون اصل بر صداقت هست. نمیدانی
اونم چپ
دستم خوشبخت‌ترم.
نمیدانی
مطمئن نیست؟
نیست
همه
در واقع شما یه عنوان یا لیبل کلی که نمیتونیم بگیم، ولی اگر شما بخواید جمله مثبت استفاده کنید، ما مخاطبمون یادتون باشه مخاطبمون الان بچه دبستانیه، بچه دبستانی چپ دست، بچه خودم یا خواهرزادم هر کسی، من باید جملات مثبتی انتخاب کنم که اون احساس منفیه او رو بگیره. بله
دیگه
هر کی فرض کنه بچه خودش هم چپ دست باشه چی بهش میگه؟
شما کدوم من راحت تری؟ صندلی که موجوده شما بگیم کدوم من راحت تری برنوشتن؟
نه خواهم اگر احساس منفی داره با جملات مثبت درست کنیم احساس منفی
مثبت داره که توی مرحله احساس منفی داره دارم بهش توجه میکنم که شما الان میتونید خود انتخاب کنید یه پوهنه بهش دارید
نداره
اما وقتی یه جایی مثلا دلی دست راستی بوده این نمیتونسته یه جایی راحت پیدا کنه را سر خورده برگشت خونه
مثلا راحت
نداره مثل مشواش مطمئن کشم کنه که یه جایی راحت مثلا اگه یه چپ دست خیلی مثلا باباش چپ دست باشه و باباشم دوست میگی مثلا تو مثل بابات میمونی هیچونی مثل بابات باشی
یا مثلا آره چپ دست ببینی خوش خطه حالا مثلا فلانی چپ دست ببینید الان مثلا دکتر چپ دست میتونه آدمای باهوشی باشه حالا تو کلاس نبوده شما
تو بزرگی خودت ببخشید
نه چون کلی موقع میتونید جان حالا این حرفو بهش بدید بگید شما اصلا بیا اینجا بشین
نه
بدون اینکه به این توجه کنید که این حالا یه نکته ای که روشون کردی و بابتش ناراحتی واقعا خوشحال میشه ای راستی شما الان مثلا جان ندارید میتونید بیا اینجا بشین
شما چی فهمیدید
من این مثبت اگر بخوام بگم میگم که مثلا شما چه جالب شما یه تجربه ای داری که مثل که کمتر از مثلا بقیه دوستات این تجربه رو دارن یا مثلا داری نقاشی رو میکشه بهش بگیم که وای چه بامزه من هیچ تجربه مثلا نقاشی کشتم و دست چپ رو نداشتم ولی مثل اینکه شما داری
یکی از چیزایی که تو فرمایشاتون بود فرمایشا خوب بود این است که ما به خاطر یک ویژگی باعث بشیم که فرد خیلی خودش رو به یک نفری سعی کنه شبیه کنه این خوب یا بده؟
بده
ایراده یعنی مثلا یه موقع شما میگین یکی از ویژگی هایی که شما از بابا گرفتی اینه که اینجوری یا یکی از شباهت هایی که شما به پدر داری یا به خاله داری یا به عمو داری این فرق میکنه با این که بگیم مثلا طاهره همه چیزش شبیه خاله است ببین دست چپش مثل خاله است ببین مو بستنش هم مثل خاله شده این کار رو نکنی چه چیزی رو از بچه ها میگیره؟ استقلال شخصیتشون ممکنه این خاله خیلی ویژگی های خوبی داشته باشه در این زمان من به این شباهت ها توجه هم بیشتر میشه اما لزومن این که حالا ممکنه یه خاله ای درس هم خونده باشه مثلا رشته پزشکی هم خونده باشه اگر من واقعا استعدادم رشته پزشکی نباشه توی این مسیر نتونم برم من جا ماندم چون من این مسیر رو باید میرفتم نه. ما میگیم از همون ابتدا حتی در زمان در زمانی که قبل از این که وارد مدرسه بشه مثلا مادر بزرگ پدر بزرگ میگن این مصطفی مثل مرتضای ماست حالا مرتضاشون شهید شده این مصطفی مثل مرتضای ماست خب یه خود دیگه میاد جلوتر خب این مرتضی چه ویژگی‌هایی داشته من باید شبیه اون بشم یا نشم ولی یه موقع میگن ماشاءالله چهره طوری که ما میبینیم مثلا یاد عمو هم میفتیم فلان مدرسه که تو رفتی دایی اینا هم همون مدرسه ثبت نام کردن یه مشکلی برخورد این مشکل برای ما هم چند سال پیش ولی اینکه وقت شما ببینید این وقتی تعمیم پیدا میکنه یک بخشش دیگه نمیتونم بگم عوامانه باید بگم جاهلانه چیزایی که مثلا من شنیدم مثلا میگن فلان اسم رو بچه نگذارید چون اگه این اسمو بگذارین این بچه مثلا بختش فلان است این اسمو اگه بذارین براش اومد داره چرا چون آقا بزرگمون یه نامزدی داشته مثلا اون نامزدش اسمش این بوده اینو بذارین یعنی دیگه وارد یه هیته‌هایی میشه ببینید اون جایی که میگن پیغمبر فرمودن اگر در خانه این اسم بود یا اگر کسی خدا بهش این تعداد فرزند اسمو بگذاره شما نگاه می‌کنید همش مثبته ولی این چیزی که ما گاهی اوقات این میخوام بگم ادامه همین خطه این نسبت دادنها که بعضی از اسامی شریف رو گاهی اوقات شما میبینید طرف به خاطر اینکه یک مصیبتی و بزرگوار دیده مثلا دیگه میگه رو بچه نزار و از این طرف هم یه تخیلات اینجوری بنابراین بنا رو بر این بذارید که بچه ها مستقل روش کنن. تو مثل شاگرد چند سال پیش مایی، یکی از مصیبت‌های بچه‌هایی که چند تا فامیلی توی مدرسه میرن اینه، چون فامیلیاشون شبیه همه، اصلا اینا راه نفس کشیدن ندارن. معلم وقتی اینو نگاه میکنه میگه ای تو چرا اینه شبیه اون نیست، اون چرا شبیه این یکی، خراب میکنه کار. خب اگر اجازه بدید ما تا پایان گام چهارم رو در این سه جلسه اعلام بکنیم. بعضی از بازی‌هایی هم که زحمت کشید نوشتون دیگه نتونستیم راجبش صحبت بکنیم، قرارمون بر این بوده که شما حدود چند تا دونه بازی؟ حدود 30 تا دونه بازی تو دستتون هست برای استقبال از ایام تعطیلات، و بعد از اون انشالله با این اصولی که با هم صحبت کردیم دوران دبستان رو بشود با کمک مربیان مدرسه انشالله بهتر بچه ها سفری بکنن. به هر حال در حد فرصتی که داشتیم سعی کردیم که به صورت کارگاهی گفتگو کنیم که مشکلاتی که احیانا هست حل بشه و فقط متکلم وحده هم نباشیم. و توجهتون ممنون، به امید دیدارهای بعدی در برنامه‌های بعدی. خیلی موفق باشید.